کلام در این بود که زمینی را که زمی خریده است مشتملی بر زراعت و بنا و اینها باشه، خمس اون زمین برای ولی امر داده میشه. خب از بابی خمس گفتیم واجب، حالا بحث روی این اساس است که خمس خود زمین واجب باشه نه خمس حاصل. تو ما گفتیم که قبلا خمس حاصل واجبه، حالا روی اون مبنایی که خمس رقبه زمین اخراجش واجب باشه روی اون اساس صحبت میکنیم. اگر این زمین که خمس گرفته شده دارای شجر و بنا و زرع و اینا باشه، حالا در اینجا میتوانه ای را قلع بکنه یا قلع نکنه یا باقی بگذاره با اجرت یا بی اجرت. مرحوم سید کاظمی رحمت الله علیه و بلکه مشهور این فتوایش است که امی زراعتی درختی بنایی که بالای این زمین هست اینها را نمیتوانه قلع کند، باید اینها را بگذاره. یعنی ولی امر این حاکم شهر که خمس زمین را تسلم کرد و اخذ کرد و قبض کرد، این خمس را که گرفته اینها را قلع نمیتوانه که اون درخت زمی را قلع بکنه، بنایش را خراب بکنه، اینها را زراعتش را از بین ببره، نه، اینها را بالایش بگذاره با اجرت، اجرت از زمی بگیره و اینها را درخت بناه زراعت هرچی هست بالای این زمین بگذاره. این را مشهور گفته و مرحوم سید کاظمی رحمت الله علیه، سید کاظمی یزدی همچنین گویا در عروه نوشته که قلع نمیتوانه، فقط چیزی که میتوانه اخذ اجرت میتوانه، اجرت را بگیرد از زمی. ولی مرحوم صاحب تبصره المعلمین که مرحوم آغازیای عراقی است، آغازیای عراقی رحمت الله، ایشان گفته نه، حتی اینمی حق اخذ اجرت نداره، امین درخت یا بنا یا زراعت که بالای زمین خمسه، اون زمین را به خمس گرفت، حالا این زمینی را که ولی امر به خمس قبض کرده هست اگر دارای زراعت یا غرس یا بنا هست اونها را که حق نداره که قلع کنه و دین ببره، بلکه حق اخذ اجرت نداره، اجرت هم گرفته نمیتوانه، به واسطه این که میگه این بنا و این زراعت و این درخت که بالای این زمین کاشته شده و بنا شده عن حقین بوده عن تجاوزین نبوده. اون مثلا مسلمی که بایع زمین است، خب اون درخت یا بنا یا زراعت را بالای او کاشته عن حقین بوده، ملک خودش بوده، به ملک خودش جای بوده، تصرف کرده بنا خانه درست کرده یا مثلا بالایش درخت کاشته یا زراعت کرده گندم و جو و امثال اینا، این عن حقین بوده، این تصرفش عن حقین بوده. وقتی او عن حقین بوده او فروخته زمین را به زمی، زمی هم که خریده مقابلی همین زمین و مقابلی این درخت و بنا و شجر پول داده، خب اینم عن حقین تملک کرده امی بنا را، امی زمین را، امی غرس را، امی تمام اینها را تملک عن حقین، این تملک عن حقین کرده، این هم تملکش از روی حق بوده. اینا میگه الانی که خمس را از خودی زمین جدا میکنه، پنج یکی زمین را ولی امر مسلمین به حساب خمس قبض میکنه، یک مقدار زراعت یا درخت یا بنا بالای خمس هم هست، میگه ای را باید بگذاره چون عن عدوانه نبوده، تعدی، تجاوز، غصب هیچ چیزی نبوده، تمام اینا عن حقین بوده. وقتی که عن حقین امین درخت و شجر و زراعت تمام اینها بالای این زمین عن حقین بوده، ای را باید بگذاره تا اینکه زراعت به سمر برسه و به وقت حسادش برسه و درختم به کمال برسه و بنا هم تا وقتی خراب نشده اونه او هم بگذاره. ای حق اخی اجرت نداره، این حرف را مرحوم آغازیای عراقی گفتن که ایشان در زمان مرحوم سید ابو الحسن رحمت الله علیهم بوده، ولیکن بعدا او زودتر فوت کرد و آقای سید ابو الحسن میست که بعد از ایشان یک مقداری حیات داشت و ایشان این حرف را گفته، ولی این حرف ایشان خالی از اشکال نیست با واسطه این که اون حقی که ذمی داره درسته انتقال درخت و بنا و زراعت در ملک ذمی عن حق شده، این درست عن حق نه، ولی این حق امدش منتهی شد تمام شد، تا زمانی حق داشت که ملک ولی امر نشده بود. به حساب خمس این پنج یک زمین را ولی امر مسلمین قبض نکرده بود تا او وقت که عن حق نه، آلا که این زمین را ولی امر مسلمین به حساب خمس قبض کرد، آلا که قبض کرده الان ابقای این زراعت و این درخت و این بنا بالای این زمین ابقایش متوقف بر این است که این زمی مالک منفعت این زمین باشد. حال این خمسی با ولی امر تسلیم شد، مالک منفعتش بعد زمین نیست، این زمین با منفعت خود با همه منتقل شد به ملک ولی امر. وقتی که منتقل به ملک ولی امر شده، الان منفعت این زمین مالی صاحب خمس است، مالی ولی امر که قبض کرده. وقتی منفعت زمین ملک از برای ولی امر است، همچنان که خود خمس مالی ولی امر شد، منفعتش هم مالی ولی امر شد. الان ابقای این زراعت، ابقای این درخت، ابقای این بنا بالای این زمین ابقاش عن حق متوقف بر این است که منفعت این زمین را ذمی مالک باشد، و حالان که منفعت این زمین را مالک نیست، تا وقتی که در ملکش بود مالک بود، وقتی از ملک ذمی خارج شد و این زمین به ملک ولی امر حاکم شهر داخل شد به او تسلیم شد، وقتی که به او تسلیم شد این خمس بماله من المنفعه، منافع زمین تمام مالی امین ولی امر شد، خود زمین و منافعش. تا حالا حق داشت که این درخت و زمین و بنا باشد، اما حالا که این زمین مال غیر شد، از ملک ذمی خارج شد، ملک ولی امر مسلمین شد، روی چی میدان بگم ایره حق داره بیداره بدون اجرت؟ این منافع زمین ملک از برای ولی امر مسلمین شد، امی کسی که حاکم شرع، امتونن که حاکم شرع مالک خود زمین شد، همچنین مالک شد منفعت این زمین را. وقتی که منفعت را مالک شد، چطور میشه درخت و بنا را بگذاره ذمی بالایی تفویت منفعت را بکنه و اجازم ندیه برای صاحب حاکم شهر؟ پس این حرفی را که مرحوم آغازیای عراقی فرمودهن این قابل تأیید نیست، بلکه ضعیف است، با واسطه این که اویی که عن حق مالک بود تا زمانی مالک بود که در ملک ذمی بود. وقتی که این زمین خمس این زمین از ملکش خارج شد، الان روی چی میزان شرعی بگم حق داره اینه بگذاره درخت تا 20 سال دیگر بگذاره، بنا را تا 50 سال دیگر در اینجا حق داره بگذاره، روی چی میزان؟ اگر زمین را حاکم شهر مالک شد با واسطه امون ولایتی که داره که مالک شد، منافعش را هم مالک شد. وقتی منفعت این زمین ملک از برای زمین است، چطور این درخت و این زراعت و این بنا را بالای این مجانن بگذاره؟ پس این حرفی را که ایشان گفته حق داره مجانن بگذاره، این حرفش ضعیف است و مردود، درست نیست، بلکه اگر بگذاره حتما باید اجرت بپردازه، اجرت بپردازه، اجرت را از برای ولی امر مسلمین بدهد، چون خود زمین خمس است، مالک حاکم ملک حاکم شهر شد، منافعش هم ملک حاکم شرعی، یعنی منفعتی که بعد از این از این به دست میاد اون منافع ملک حاکم شرعی. الان گذاشتنی بنا و درخت و زراعت تفویت منفعت میشه بر مالک، بر مالک خمس. این تفویت منفعت به وجه من الوجوه جواز نداره، فقط امدی او تا وقتی که استحقاق داشت درخت و بنا و زراعت باشه، تا وقتی بود که زمین در ملک ذمی بود. حالا که از ملک ذمی خارج شده هست، الان حق نداره که او را بدون اجرت بگذاره. بله با اجرت، این اجرت را در اینجا ببردازه، با اجرت بگذاره، اشکالی نداره. این حرفی مرحوم آغادیای عراقی رحمت الله علیه بود و جوابش. اما مرحوم آیت الله حکیم رحمت الله علیه، ایشان می فرمایند که این حاکم شهر که خمس ارض را قبض کرده است، حق نداره قلع کند درخت را، درخت را بکند و زراعت را بکند و خانه را خراب کنه. این را حق نداره. چرا حق نداره؟ لکانه لنفس الزرر، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، حکم ضرری در اسلام جعل نشده است. الان کندن این درخت و این زراعت و تخریب این بنا که اینها را از بالای این زمین برداره، حاضا ضرر، ایگه ضرره، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، همچنون حکمی تجویز کرده باشد شاره که شما بکن درخت و زراعت و بنا را خراب کو، این حکم ضرریه، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ضرر و ضرار در اسلام نیست. اما این حرف را که ایشان می فرماد که میگه این ضرر متوجه ذمی میشه، چون که ضرر در اسلام نیست، پس این حق را نداره. وقتی که این حق را نداره، خب این مقدار چیزی که از ایشان می فرماد در اینجا، فقط بقای این درخت و اینها فقط سلطنتی حاکم شهر را که او سلطنت داره بر این ملک، مالک خم شده، سلطنتی بر ملک داره. این میگه قصر میکنه سلطنتی او را، امینی که الان درخت و بنا و زراعت بالای زمین بگذاره، بالای زمین خمس، بالای زمین خمس اینها را که بگذاره، قصر کرده سلطنتی حاکم شهر را، سلطنتی حاکم شهر در اینجا محصور شده. الناس مسلطون علی اموالهم، اینجا چون این اگر اعمال سلطنت کند، درخت را بکند و زراعت را بکند و خانه را خراب کند، در اینجا ضرری به ذمی وارد میشه. چون ضرری به ذمی وارد میشه، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، بر قاعده سلطنت الناس مسلطون علی اموالهم، این قاعده لا ضرر حکومت داره بر این حکم اولی که الناس مسلطون علی اموالهم باشه. این حد را اشتر میگه بله، اگر امی بقای درخت و بنا و زراعت یک ضرری دیگری بر مال، بر حاکم شهر و بر این زمینی که خمس است، یک ضرری دیگری را اگر باعث شود، یک ضرری دیگر باقی ماندن این درخت، البته درخت است که ریشه این هی بزرگ میشه و زیاد میشه، این زمین فاسد میکنه و خراب میکنه. اگر بقای این باعث ضرر باشه، دو قاعده لا ضرر با هم تعارض میکنه و تساقط میکنه. اونی کندن این درخت، کندن این درخت میگه اگر بکنه درخت و بنا و اینا را، ضرر بر ذمی است. و اگر باقی بذاره اینها را بالای زمین خمس، ضرر بر خمس است، بر حاکم شرع که او مالک این خمس شده، ضرری بر او هست، موجب فساد زمین میشه، زمین فاسد میشه. وقتی زمین فاسد میشه، این قاعده لا ضرر در دو فرد خود در اینجا تعارض میکنه، لا ضرر تعارض میکنه. اگر کندنش ضرر بر زمین، باقی گذاشتن این درخت ها ضرر بر خمس و بر حاکم شهر که زمین فاسد میشه، زمین خمس فاسد میشه. این دوتا ضرر وقتی که با هم تعارض کرد تساقط میکنه. ای که تساقط کرد قاعده سلطنت بینده میشه، الناس مسلطون علی اموالهم، مردم مسلط بر مال خودش هست. پس حالا دیگه دو تا قاعده لا ضرر با هم تعارض کرد و تساقط کرد، در اینجا قاعده سلطنت احیا میشه، الناس مسلطون علی اموالهم. بس حالا حاکم شهر دستور بدهد که زمین را ای درخت را قطع کنید، زراعت را قطع کنید، بنا را قطع کنید، بین ببرید، با واسطه این که بقای اینها موجب ضرری است بر حاکم شهر و بر خمس. دو تا ضرر با هم تعارض میکنه و تساقط میکنه، رجوع میشه به سوی قاعده سلطنت که الناس مسلطون علی امواله. این حرف را مرحوم آیت الله حکیم رحمت الله علیه فرموده، ولی بعضی از افاضل بالای ایشان اشکال کرده گفته قاعده سلطنت هم در اینجا متعارضه. میگه همچنین که قاعده ضرر با هم تعارض میکنه، تساقط میکنه، قاعده سلطنت الناس مسلطون علی اموالهم اینا با هم تعارض داره. چطور تعارض داره؟ میگه همچنان که سلطنت حاکم شهر بر این خمس ایجاب میکند که این درخت و زراعت و اینها را قلع کند و کم کند از بین ببرد، این مقتضای سلطنت حاکم شهر است. میگه مقتضای سلطنت ذمه‌ای که مالک درخت است، مالک بنا است، مالک زراعت است، او سلطنت او ایجاب میکنه که اینها را باقی بگذاره در اینجا. مسلطنت او ایجاب میکنه الناس مسلطون اموال اموالهم که اینجا بگذاره. این دو تا قاعده سلطنت با هم تعارض میکنه، با تساقط میکنه. این حرف را که ایشان فرموده این حرف ضعیف است، خیلی به نظر ضعیف میرسه، به واسطه این که معنای قاعده سلطنت این است که یعنی این سلطنت حق است از حقوق مالک زمین. وقتی که انسان مالک زمین است تو حق این سلطنت داره. مالک زمین بود مالک منافعش است، تمام منافع زمین مالی همین مالک زمین است، ایکو سلطنت درسته. اما اون کسی که سلطنت بر درخت داره، سلطنت بر بنا داره، هیچ اقتضا نمی کنه وقتی که تو سلطنت بر درخت داری درخت اینجا بگذار. وقتی که سلطنت بر درخت داری اقتضا نمی کند که درخت را بر مال غیر بگذار تا نفی بکنی حق غیر را، باعث گوی زای شدنی حق غیر شود. سلطنت بر عرض این ایجاب می کند وقتی که من مالک عرض باشم، سلطنت بالای عرض داشته باشم، هر چیزی که مزاحم سلطنت من باشه، منفعت زمین را ضایع بکنه از بین ببره، هر چیزی که باعث ضیاع منفعت زمین باشه، این موانع را برداشته میتوانم بگم این باید برداشته شود. هر چیزی که مانع باشد از استفاده من از زمین، از بهره برداری من از زمین، وقتی من مالک ارض هستم سلطنت بر همه منافعش دارم. یه خود درست مقتضی هست که مزاحمات را دور کنند از زمین خود. و اما اون کسی که مالک درخت است، اون کسی که مالک زراعت است، سلطنتی بر درخت داره، درست سلطنتی بر زراعت داره، او سلطنت ایجاب نمی کنه که مال غیر غصب کنی. یه غصب نشه. وقتی که شما مسلط بر درخت خود هستی، این سلطنت ایجاب نمی کنه که تو این درخت خود بالای زمین غیر بگذار تا حق او ضایع شده. در صورتی که انسان مالک زمینه اعمال سلطنت بکنه، حق کسی در اینجا ضایع نمیشه. اگه اعمال سلطنت میکنه به واسطه اینکه زمین مال خودش است، منافع مالی. خود این مالک است، هر سلطنت رو اعمال کنه کسی حق نداره. اما اون کسی که درخت در اینجا قبلا کاشته بود، درخت اعمال سلطنت کنه، این سلطنت جا میکنه، میتوانه درخت خود را ببرد، الناس مسلطون و علام باله، درخت خود را به کسی بفروشد میتوانه، درخت خود را ببرد میتوانه، هر کار میتوانه، از ریشه بکند میتوانه. ولی این سلطنت را نداره که درخت را بالای زمین غیر بگذاره تا تضییع مال غیر شود، منفعت غیر از بین برود. این حرف را، این حرف را اصلا نداره. سلطنتی بر عرض، بر شجر و بر بنا و بر زراعت ایجاب نمی کنه که این سلطنتی که تو داری پس حق غیر را ضایع کن. این مقتضی نیست بقای این درخت ها بر زمین سلطنتی داری. بخلاف سلطنتی بر عرض، اون کسی که سلطنتی بر عرض داره اقتضا داره که مزاحمات را از این عرض و از منافع عرض برمید. هر چیز مزاحم باشه از برای بهره برداری شما از زمین، چون که مسلط بر زمین و منافعش هستی، مزاحمات را برمید. اما اون کسی که مالک درخت است، او سلطنتی او بر درخت ایجابی را که بله مسلط بر مالک میتوانه بفروشه، میتوانه از ریشه بکنه، میتوانه ببره، اینها را میتوانه. اما این که این درخت را بالای زمین غیر بگذاره تا تضییع مال غیر شود، فایده غیر از بین برود، منفعت غیر ضایع بشود، این سلطنت را اصلا ندارد. پس اینی که میفرمایند که قاعده سلطنت هم در اینجا با هم تعارض میکنه، این حد درست نیست و ضعیفه و مردوده، بلکه قاعده سلطنت در اینجا بلا معارضه. الناس و مسلط اگر دو تا ضرر با هم تعارض میکنه و تساقط میکنه، در اینجا او که تساقط کرد، الناس و مسلطون علی اموالهم، در آن وقت مالک این زمین میتواند دستور بدهد تا اون درخت و بنا و اینا را قلع کند، از بین ببرد. در اول که از بین بردن نمیتوانست، ناهی این بود که ضرر بر مالک درخت بود، باقی ماندنش ضرری بر این نبود، موجودی فساد زمین نبود. حالا فرض کردیم که بقای این درخت بالای زمین، زمین را فاسد میکنه، ضرر میرسانه به این زمین. وقتی ضرر به زمین رسید، دو تا ضرر با هم تعارض میکنه. اگر قلع کنی ضرری بر زمی، باقی بگذاری ضرر بر حاکم شهر که به یه خمس ضرر میرسه. وقتی دو تا ضرر با هم تعارض کرد، تساقط کرد، وقت نوبت میرسه و الناس مسلطون علی اموالهم، مردمان مسلط بر مال خودش است. کسی که حاکم شهر ولایت داره، مالک این خمس است، میتوانه این درخت را، این زراعت را، این بنا را از بین ببره، چون که دو تا ضرر بود، از بین بردنش ضرر بر زمی بود، باقی گذاشتنش ضرر بر مالک ارض بود. دو تا ضرر با هم تعارض میکنه، تساقط میکنه و الناس مسلطون علی اموالهم در اینجا محکمه. پس میتوانه حاکم شهر دستور بدهد که این درخت و زمین و چی این درخت و این زرع و این بنا رو از این بالای زمین برداره. این تا حدی واضحه، این اشکالی نیست. اما یک مسئله دیگر است و اون اینه که آیا تفویت منفعت ضرر هست یا ضرر نیست؟ مرحوم آیت الله حکیم رحمت الله علی، ایشان می فرمایند که تفویت منفعت ضرر نیست. میگه اگر مثلا درخت را بکند، همین درختی که بالای خمس است، این را بکنه، زراعت را بکنه، خانه را خراب کنه، ضرر در زمی هست، به او ضرر متوجه است. اما باقی گذاشتن این بالای زمین استفاء منفعت است، استفاء منفعت این زمین ضرر بر صاحب ارض نیست. بگی این ضرر بر صاحب ارض نیست، چون که منافع منهود به استفاء، یا این منفعت را مالک ارض استفاء میکنه، یا مالک زراعت و درخت استفا میکنه. اگر نه او استفا کرد، نه استفا کرد، خود به خود این منعدم میشه و از بین میره. پس میگه این منفعت را که درخت را در اینجا باقی بگذاره موجب ضرر بر صاحب زمین نیست. یعنی به خلاصه این کلام اینه میگه که بله تفویت منفعت ضرر بر اون صاحب منفعت گفته نمیشه. این حرف را ایشون فرموده و تا حدی به این حرف اصرار هم داره که میفعل منا اینجور عبارت اینه المنافع کلها مبنیتن علی الاستیفا فإما یستوفیها المالک و اما یستوفیها صاحب الغش و الا کنن معلومه و لیس احد الاستیفا این ضررا مقیق دین دو استیفا ضرر نیست فلا یخاف استیفا المنفع به اطلاف العین. میگه اطلاف عین غیر اگر بکنی این مال غیر را اگر اطلاف کردی ضرر به غیر زدی و اما اگر منفعت غیر را از بین بردی استیفا کردی منفعت غیر را میگه این ضرری بر غیر نیست. این حرف را ایشان فرمود ولی همین حرف مرحوم آیت الله حکیم هم قابل تأیید و مساعدت نیست بلکه ضعیف است. چرا ضعیف است؟ با واسطه این که حالا فرض میکنیم یک کسی مغازه دارد در لب خیابان ماهی 10,000 تومان هر کسی ای را اجاره میگیرد، یک غاصب و ظالم آمد و ای را مانع شد از اجاره دادن، درش را قفل کرد و نه خود نجست و این مالک اجاره دادن نگذاشت. یک ماه گذشت، امی یک ماه گذشت تفویت منفعت ای را کرده یا نکرده؟ در یک ماه 10,000 تومان میداد اون شخص به دکان مینشست 10,000 تومان به مالک دکان میداد. غاصب و ظالم نگذاشت کی را به اجاره بدهد ماهی 10,000 تومان، او قبول کرد داره گفت من نمیذارم. پس در اینجا تفویت منفعت کرده، این ضرر نیست بر مالک دکان، قطعا ضرر سیست میکنه به این. همچنان که فرض بود یک پیبی روغن داشته او را یک کسی ریخ 10,000 قیمتش، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، هر کسی که اتلاف کند مال غیر را اتلاف کننده مال غیر ضامن مال است. امی پول بی 10,000 تومان که ارزش داشت که روغن شده ضامن شد، اتلف مال غیر ضامن. خوب میگم اینمی آدمی که منفعت یک ماهی دکان را اتلاف کرده مالک را نگذاشت که ای را خودی مالک بشیند یا اجاره به کسی بدهد، اجرت المثلی 10,000 تومان در یک ماه، پس این اتلاف کرده. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، امیر شامل میشه. چرا؟ مال اعم از عین منفعت است، مال غیر اعم از عین و منفعت. وقتی که مال اعم از عین و منفعت بود، منفعت یک ماهی این دکان را ای آدم تفویت کرد، از بین برد، نگذاشت که ای را به اجاره بده 10,000 تومان بگیره. وقتی به اجاره نگذاشت این مال را اطلاف کرد، منفعت دکان را غاصب اطلاف کرد. وقتی که اطلاف کرد ای چرا ضامن نباشه؟ ایشان می فرماید که ای اضرار نیست، امین منفعت این دکان یک ماه درش را قفل زد و این اطلاف کرد بر مال. وقتی اطلاف کرد چه فرق است بین این که اون غاصب یک پیپ روغن این شخص را به زمین بیرد اطلاف کند یا یک ماه مغازش را درش ببنده نگذاره که را اجاره بدهد به 10,000 تومان؟ چه فرق میکنه؟ هر دوش یک او هم مالیت داره، همچنان که عین مالیت داره، منافع مالیت داره. حالا امین طلاب همه مردم خانه ها را اجاره می کند، فرض کن ماهی 10,000 تومان اجاره می کند، اما منفعت مالیت داره که در هر ماه 10,000 تومان مقابل یزو می دهد. اگر منفعت مالیت نداشته باشه چرا وکلا بذل مال مقابلش می کند؟ اگر این منزل منفعتش رو که مالیت نداره، خب 10,000 چرا ما در ما می دهد طلبه ها و این رو به این می نشینه و سکنا می کند؟ پس منفعت این ملک مالیت داره، وقتی که مالیت داشت مقابلش عقلا بذل پول میکنه، بذل پول که میکنه این را غاصب تلف کند. اگر تلف کند چرا اینجا اضراری نباشه؟ چرا زمان نداشته باشه؟ باید در اینجا امین غاصبی که این را تلف کرده این ضرر زده به مالک ارض، بس باید مالک منفعت ضامن منفعت باشه. عینا این حرف را در محل کلام میگن. حالا زمی درخت داره بالای زمین خمس، زراعت داره بالای زمین خمس، خانه را اینجا بنا کرده بالای زمین خمس، حالا بگویم که این را اینجا بگذاره، اینمی بگویم قلع کردن کندن درخت و درو کردن زراعت خراب کردن خانه ضرر بر زمی هست، اما باقی گذاشتن اینها ضرر بر مالک خمس نیست، ضرر بر مالک خمس است. ابقای اینها مانع شده از منفعتی که حاکم شهر مالک خمس از این زمین منفعت می بود. حالا فرض کن در یک جای این زمین حساس واقع شده که اگر این درخت و زراعت بالایش نمی بود، این زمین را هر کس مای 20,000 تومان اجاره میکرد. حالا این درخت و زراعت مانع شده، پس وقتی که مانع شده این درخت و زراعت، چطور میشه بگیم استفای را، یعنی استفای منفعت زمین را که زمی کرد به واسطه درخت و زراعت و خانه خود، این ضرری به مالک گفته نمیشه؟ چرا این ضرری به مالک نباشه؟ چی فرق میکنه بین این زمین منفعت ای را برای زمی گرفت یا اون خانه ای را که درش را قفل کند و استفا نه خودش استفا کنه نکده، یا بیاید غصباً یک ظالم آمد به خانه شما غصباً نشست، به زور آمد بالای در خانه نشست، خب این استفا کرد منفعت این خانه را، ولی این ضرری به مالک نزده؟ قطعا ضرر به مالک زده. اگر این غاصب اینجا به زور نمی نشست، مایی 10,000 تومان این خانه را اجاره می داد، حال تو آمده به زور نشسته، همین 10,000 جی ضایع شد، تلف شد. هیچ فرقی نیست بین این 10,000 که تلف شده اینجا و اون پیل روغن را انداخت به زمین تلف کرد. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، کتی مال غیر را تلف کند ضامنه. پس فرقی بین هر دو تا نیست، همچنان که اتلاف مال غیر اونجا موجب ضمانه، روغنش را بریزه موجب ضمانه، استفاده منفعت از مال غیر بکنه موجب ضمانه، پس هم باید اضرار باشه. اگر اینجور بود، پس قلع درخت ضرر بر ذمی، ابقای درخت ضرر بر مالک. وقتی ابقای درخت ضرر بر مالک بود، این دو تا ضرر با هم تعارض میکنه، تساقط میکنه. یکی تساقط کرد، باید الناس و مسلطون علا اموالهم قاعده سلطنت زنده میشه، پس باید در اینجا بتوانه مالک زمین اون زراعت را قطع بکنه، درخت را قطع بکنه، از زمین خود بهره برداری بتواند. ولی چون این فتوا که در اینجا گوی شهرت مشهور اصحاب فتوا داده، نه که ای را به زور قطع نمیتوانه، ولی از باب احتیاط در اینجا بگوییم که احوط این است که اجرت را از زمین بگیرد و او را قطع نکند، و الا علی القاعده حق قطع را داره، به واسطه این که خصوصا اگر قطع بکند با اجرت و قیمت او طرف هم بده. صاحب خمس میگه این زمین جای بسیار حساسه، من حاضرم قیمت درخت شما را بدهم، درخت شما را قطع کنم، چون که این زمین را به اجاره بیدم خیلی منافع انگفت این میاره، پس چه مانعی داره؟ این قطع کند، درخت را قطع بکنه و از اجرت را بپردازه، درخت را قطع بکنه، اجرت را بپردازه، این هم گویا حق کسی ضایع نمیشه. اگر درخت را بگذاره، اجرت را از برای مالک خمس عطا کند ذمی، این را هم حق ضایع نمیشه. یعنی اگر توافق به هر کدام بکنه، توافق درست، توافق بر اجرت عرض بکنه، ذمی بگه من این اجرت زمین را میدم درختم باشه، یا توافق بر این بکنه که درخت را قطع میکنم قیمت درخت را به تو میدم، به این توافق بشه، باز هم هیچ مانعی نداره. اگر تنازع شود، او بگه من حتما درخت ما را باید بگذاری، بگه حتما قطع میکنم، در اینجا اگر پیش حاکم شهر مراجعه کنه، در اینجا حاکم شهر چی باید دستور بده؟ نزاع شد خب این طرف هم عالی، خودش حاکم سر، خودش حاکم سر، او طرف ذمی است. اگر بین هر دو تا تنازع شود، این میگه من قطع می کنم این مثلا درخت و بنا اینا را، زمین جای حساس است، استفاده ایدی مایی 100 دار کنه. او میگه نه، من مایی 20 دار کنم، به تو اجرت میگم، این را قطع نکنی. در اینجا باید بلاحده اقل درنین و اخف درنین. بعضی از فضلا و بعضی از فضل گفتم که نه، گفته در اینجا ضرر از اول متوجه صاحب عرض از این ناحیه، چون ضرر متوجه صاحب عرض است، نمیتوانه در اینجا صاحب عرض ضرر را از خود دفع کند، متوجه کند به سوی صاحب درخت و اینا. این حرف را، ولی این حرف هم اساس درست نداره. به واسطه این که امیز درخت را عرض کردیم، تا وقتی که در ملک زمینی بود حق داشت درخت را بالای زمین بگذاره. آلا که به حساب خمس این از ملک زمینی خارج شد، به ملک حاکم شهر داخل شد این زمین، بعد از آنی که زمین به ملک حاکم شهر داخل شده هست، در اینجا چطور ضرر متوجه صاحب این حاکم شهر هست؟ نه، او جور نیست که ضرر متوجه ای باشه، چون که آلا مدت و زمانی که زمین حق داشت تمام شد، تا وقتی مالک زمین بود حق داشت درخت بگذاره. آلا که ملک زمین رفت ملک حاکم شهر شد، پس درخت رو الان چطور اینجا بگذاره بگم ضرر متوجه اینه؟ این حرفی را که ایشان گفتن که ضرر متوجه این است و ضرر را متوجه این بود دفع نمیتونه از خود، ضرر را خود دفع کنه متوجه او بکنه، این حرف ایشان هم قابل تایید نیست. پس در اینجا باید اقل ضررین و اخف المحذورین در نظر گرفته. آیا ضرری که حاکم شهر از بقای درخت میبینه این اقله، یا کندنی درخت او را مثلا به ذمی بیدین ضرری او کمه؟ هر کدامش که ضررش اقل باشه باید امو در نظر گرفته شد، مراعات شد. الحمدلله.